بسیاری از داعشی هایی که از زندان های شمال سوریه طی عملیات چشمه صلح ترکیه آزاد شدن همه خودشون رو به عراق رسوندن. همین امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم خبری رو رسانه های عراقی منتشر کردن که دو تا کشور حاشیه خلیج فارس که به احتمال بسیار زیاد عربستان و امارات هستن توطئه رو طراحی کرده بودن که 6000 داعشی زندانی در زندان مرکزی الناصریه معروف به الحوت در استان ذیقار رو آزاد بکنن که این توطئه خونسا شده. 6000 داعشی اگر آزاد می شدن از زندان مرکزی الناصریه به گفته عشایر منطقه اصلا اوضاع از کنترل خارج می شد. متاسفانه میگم تحولات عراق به سمت ما شاهد یک اجماع گسترده هستیم از بازماندگان نظام بعثی، تروریست های سلفی تکفیری، سعودی ها، آمریکا، امارات، تحکیونیست ها و جریانات ضد دین و ضد مرجعیت که اگه این بحران مهار و کنترل نشه طی روزهای آینده یا هفته های آینده ما شاید شاهد بازگشت عراق به نقطه صفر و احیای مجدد و گسترده داعش و سایر گروه‌های تروریستی باشیم و همین اوضاع برگرده به اون سال‌های 2014 و 2015 که دولت مرکزی عراق کنترل خودش رو بر بسیاری از مناطق کشور از دست داده بود.
اصلی‌ترین هدف رو آسیب وارد کردن به جریان مقاومت باید بدونیم، درسته؟
بله، این یکی از دلایلش هست.
چه اهداف دیگری هست؟
بله ببینید، این از تحولات عراق سه ماه گذشته که شروع شد بهانش این بود که برای مبارزه با فساد، ناکارآمدی، بیکاری، ولی این تحولات اخیر جای چند تا پرسش رو ایجاد کرده که چرا طی سه ماه گذشته بیشتر به نمادهای مقاومت مثل پایگاه های حشر شعبی، فرماندهان این گروه، اماکن مقدسه مثل حوزه های علمیه حمله میشه؟ چرا تلاش میشه ایران مسئول این بحران شناخته بشه؟ اخبار و گزارش های جعلی که مدعیان فرماندهان سپاه قدس ایران در سرکوب اعتراضات دخالت، اینا رو کدوم کشورها دارن منتشر میکنن؟ حمله به کنسولگری ایران در شهر مقدس نجف که پنجشنبه گذشته شاهدون بودیم و همین دیروز دوباره حمله شده، کجای ماجرای مبارزه با فساد و بیکاری قرار میگیره؟ ما همین این حمله به بیوت مراجع بیت‌الله سیستانی، حمله به اماکن مقدسه تو شهرهای نجف، کربلا، جای این سوال ایجاد میکنه که اصلا اصولا چرا محوریت تو این آشوب‌ها فقط حمله به مقاومت هست؟ چرا به سفارت عربستان، کنسولگری عربستان یا آمریکا حمله نمیشه؟ اینهایی که تو این چند سال اخیر بیشترین نقش رو در بی‌ثباتی عراق، در برادرکشی، در سایر عوامل ایجاد ناامنی در عراق بودن، چرا این اتفاقا برای اونا نمیفته؟ همین مسائل کنار هم میذاریم به این چیز اساسی میرسیم که اصولا هدف محور مقاومت هست در عراق، هم در عراق و هم در مرحله بعدی لبنان.
و یک ایران ستیزی و دستای پنهانی رو در اقدامات ضد ایرانی در عراق میبینیم.
بله بله، متاسفانه عرض کردم این ایران ستیزی، مقاومت ستیزی، حمله به نمادهای مقاومت، اینها رو، این هدف مشترک همه این گروه های میدانی رو کنار هم گذاشته، هم بعثی ها، هم تروریست های سلفی تکفیری مثل داعش، هم سعودی ها، آمریکا، امارات و صهیونیست ها، همه در کنار ایران ستیزی، در محوریت ایران ستیزی، مقاومت ستیزی، اینا با هم مشترک هستند.
اشاره داشتید که به مقابله با جریان مقاومت یکی از اهداف است، چه اهداف دیگری رو از این اعتراضات و این حملات دنبال میکنن؟
این هدف اصلی عرض میکنم بی‌ثباتی عراق، بازگشت به نقطه صفر و انتقام از، عرض کردم، انتقام از محور مقاومت، قطع خط ارتباطی مقاومت در عراق بین ایران و سوریه، لبنان و سایر گروه های مقاومت هست. و عرض کردم این همه این تحولات اگر تو عراق، لبنان و تحولات هفته‌های اخیر، چند روز اخیر تو ایران کنار هم بذاریم، همه یک محوریت مشترکی داره، اونم حمله به مقاومت و نمادهای مقاومت و انتقام از محور مقاومت به خاطر تحولات چند سال اخیر و شکست‌هایی که این محور غربی عربی عبری از جمهوری اسلامی ایران تو منطقه متحمل شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای امین آبادی، ممنون از همراهیتون.
سلامت باشید.
روز شما بخیر و خدا
سلامت باشید. خداحافظ.
درباره تحولات اخیر عراق و همنوایی داعش با معترضان عراقی که البته توسط هشت شعبی مهار شدن گفتگو داشتم با دکتر سید محمد امین آبادی، تحلیلگر مسائل منطقه. از روز گذشته ثبت نام از نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده و یکی از بخش‌های اصلی مرتبط با انتخابات شورای نگهبان هست که در زمینه صلاحیت کاندیداها نظر خودش رو اعلام می‌کنه و همواره البته به دلیل انجام وظیفه قانونی خودش در بررسی و احراز صلاحیت کاندیداها این شورا مورد هجمه دشمنان نظام اسلامی قرار داشته. در این دوره از انتخابات شورای نگهبان برای ابهام زدایی از موضوع رد صلاحیت نامزدها و بهسازی فرایندهای اطلاع رسانی گام‌های جدیدی رو برداشته. در این بخش از رویداد نگاهی خواهیم داشت به این اقدامات و تأثیراتی که در فرایند انتخابات خواهد داشت. آقای دکتر محمد امین ابریشمی راد، حقوقدان و پژوهشگر با ما همراه هستن. آقای ابریشمی راد سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. مهمترین اقداماتی که شورای نگهبان تا به امروز در فرایند اطلاع رسانی در زمینه فعالیت‌های خودش در موضوع احراز صلاحیت نامزدها داشته چه بوده؟
عرض کنم خدمتتون، به موجب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرایندهایی پیش بینی شده برای اینکه شورای نگهبان بتونه در روند نظارتش بر احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دقیق و بدون شبهه‌ای رو داشته باشه. به عنوان مثال میشه به موضوع ماده 48 این قانون اشاره کرد، قانون انتخابات مجلس، که این پیش بینی رو انجام داده که هم وزارت کشور به عنوان مرجع بدوی نظارت بر احراز صلاحیت نمایندگان نامزدها و همچنین شورای نگهبان هر روز لیست نامزدهای ثبت نام کننده خودشون رو برای برخی از مراجع ارسال بکنن و استعلامات لازم رو از مراجع قانونی احراز بکنن. به عنوان مثال وزارت اطلاعات، دادستانی، ثبت احوال، پلیس بین‌المللی، مواردی از این دست در قانون احصا شده. شورای نگهبان علل اصول از این مراجع استعلاماتی رو انجام میده و مستند به اون استدلال اگر شخصی فاقد شرایط قانونی باشه، عدم احراز صلاحیت اون شخص رو یا فاقد صلاحیت بودن اون شخص رو به خود اون شخص بر طبق قانون ابلاغ میکنه. نکته مهمی که وجود داره، این شرایط شورای این صلاحیت شورای نگهبان مقید به ترتیبات قانونیه. به موجب تبصره ماده 50 قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی رو باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر انجام بده. علاوه بر این در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات های مختلف، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده در همه انتخابات ها رد صلاحیت داوطلبان یا عدم احراز صلاحیت اونها باید بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر صورت بگیره که این مدارک معتبر و این دلایل علل اصول باید از مراجعی صادر شده باشه که در قانون برای اونها صلاحیت پیش بینی شده باشه. مبتنی بر قرائن قانونی و موادی که اشاره کردم، شورای نگهبان در فرایند احراز صلاحیت اهتمام خودش رو علل اصول داره که مبتنی بر این ترتیبات قانونی اعلام نظر داشته باشه و مستند به مدارک و دلایلی که براش احراز میشه عدم احراز صلاحیت یا فاقد صلاحیت بودن شخص رو به اون شخص ابلاغ میکنه. و نکته مهمی که وجود داره، بر طبق تبصره 2 همون قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین بر این نکته تاکید شده که در صورتی که یکی از متقاضیان داوطلبانی که رد صلاحیت شده درخواست بکنه از مراجع احراز صلاحیت، که هم از هیئت مرکزی باشه یا هیئت خود شورای نگهبان باشه، اگه درخواست بکنه که دلایل رو به اون ابلاغ بکنن یا نظرات و ادله اون شخص رو استماع بکنن، اون مراجع مکلفن که جلسه‌ای با اون شخص داشته باشن یا از طریق نمایندگانی که معرفی میکنن دلایل شخص رو احراز بکنن. مبتنی به این ترتیبات قانونی میتونیم این اطمینان رو داشته باشیم که شرایط لازم و ترتیبات لازم برای احراز صلاحیت در قامت نظام جمهوری اسلامی در قانون اجمالا پیش بینی شده، هرچند که کاستی هایی داره و در ادامه صحبت ها میتونیم به اونها بپردازیم.
آقای ابرشمیرادین، مواردی که بیان کرده، اگر که بخوایم یک جنبندی داشته باشیم، چقدر در فرایند انتخابات و شفاف سازی فرایند انتخابات به تعبیری و همچنین کاهش حجم علیه شورای نگهبان میتونه موثر باشه؟
یک گزاره مهم اینه که شورای نگهبان بتونه در انتشار اخبار و گزارش ها و همچنین ابلاغ نتایج احراز صلاحیت ها فعالتر عمل کنه. ولی که یک نقص‌های قانونی ما داریم که در سیاست‌های کلی انتخابات به اونها اشاره شده بود. متأسفانه مجلس شورای اسلامی در این برهه زمانی که داشت قانون انتخابات رو اصلاح نکرده و اگر این اصلاحات صورت می‌گرفت می‌تونستیم ترتیبات بهتری داشته باشیم تا شفافیت بیشتری در این فرایند داشته باشیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای ابرشمیرا، روزتون بخیر باشه. درود بر شما، خدا نگهدار. درباره گام‌های جدید شورای نگهبان برای ابهام زدایی از رد صلاحیت کاندیداهای مجلس گفتگو داشتم با دکتر محمد امین ابرشمیراد، حقوقدان. خب، گفتگوی بعدی رویداد امروز به موضوع بسته حمایت معیشتی اختصاص داره. جناب حسین میرزایی، سخنگوی ستاد حمایت معیشتی، با ما همراه هستن. آقای میرزایی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خوشحالم. آقای میرزایی، از آخرین خبرها بفرمایید، از ثبت نام افرادی که جا مونده بودن از دریافت بسته حمایتی.
خدمت انورتون عرضم که ببینید، افرادی که به دلایلی در واقع مشمول بسته حمایت معیشتی نشده بودن، همونطور که مستحضری فرصتی رو در نظر گرفتیم که افراد در گام اول از طریق سامانه USSD 3-6369 مربع کد ملی رو ثبت کنن، که عرض کردیم حتما باید شماره تلفن همراهی که درخواست ثبت میکنن به نام سرپرست خانوار باشه. این در قدم اول. و بعد موضوع که مطرح کردیم قرار بر این بود که کد رهگیری رو برای این افراد پیامک کنیم و بعد افراد با با کد رهگیری و کد ملیشون مراجعه کنن به سایت himayat.mcls.gov.ir و درخواست خودشون رو ثبت کنن. اما یه نکته، به دلایل مختلف بعضی افراد نتوانستند با شماره تلفن همراهی که متعلق به خودشون هست درخواست پیامک بدن، مثل افرادی که کهولت سن داشتن، سرپرست بودن و خب نمیتونستن عملا مراجعه داشته باشن و سیم کارتی به نام خودشون تهیه کنن. یک مسئله. مسئله بعدی، بعضی از افراد به دلایل مرتبط با اپراتورها پیامک ارسال میشه ولی خب دریافت نمیکنن. بعضی موارد ما تا 5 مرتبه ریسنت کردیم، مجدد ارسال کردیم، حتی تماس گرفتیم، متوجه شدیم که بعضن تلفن همراهشون خاموشه. ولی خب اینها دلایلی است که از نظر فنیه. اون چیزی که برای مردم اهمیت داره این هستش که این افراد از امروز، از صبح امروز میتوانن اگر کد رهگیری دریافت نکردن یا مثل افرادی که سالمن هستن امکانی رو ندارن با شماره تلفن همراه خودشون درخواست ثبت کنن، به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کنن، کد ملی رو بزنن، به جای کد رهگیری اگر دریافت نکردن میتوانن شماره حساب واریز یارانه رو اونجا درج کنن. کدام شماره حساب؟ همون شماره حسابی که سالهای مختلف مثلا در یک از بانک‌ها یارانه در درش واریز میشه. یعنی یا کد رهگیری یا اون شماره حساب رو بزنن و وارد سایت بشن. بنابراین از این لحظه، از صبح امروز و این لحظه که خدمت شما دارم صحبت میکنم، عزیزان هیچ محدودیتی در صورتی که در لیست یارانه بگیران باشند و شماره حسابی برای واریز یارانه داشته باشند هیچ مسئله برای ورود به سایت ندارند.
اگر قبلا یارانه میگرفتن و الان قطع شده چی؟
اگر قبلا یارانه ببینید نگاه کنید، اولا موضوع یارانه و حمایت معیشتی کاملا مجزا.
بله بله، نه از این جهت اون شماره فقط... حسابی که فرمودی درج میکنه.
بله، اگر قطع شده باشد امکان داره به دلیل قرار گرفتن در لیست در واقع افرادی که وسع مالی بالایی دارن، ولی خب اونها هم میتوانن درخواست ثبت کنن. بس اینجاست که یه شماره، اون شماره حسابی که سابقا هم یارانه گرفتن تو لیست در واقع وجود دارد.
درست، من از همین جهت پرسیدم.
بله، ولی خب افرادی که حذف شدن از لیست یارانه بگیران اینها در واقع شماره حسابی عملا سمت ما نمیاد. اما خب از اول دی ماه افرادی که در لیست یارانه بگیران نبودن باید به دفاتر پلیس برای بدن مراجعه کنن برای ثبت درخواست بسته حمایت معیشتی. جامانده ها و انصرافی های یارانه و کسایی که حذف شدن،
بله،
اینها چون تو لیست های ما نمیان به عنوان کسی که مشمول یارانه و متقاضی دریافت حمایت معیشتی هن، فقط و فقط نه برای موضوع یارانه، فقط برای حمایت معیشتی اول دی ماه پلیس به علاوه ده که ساختار خانوادهشون رو ثبت کنن، حسابشون رو اعلام کنن و بیاد تو لیست در واقع آزمون وسع ببینیم که جزو مشمولان قرار میگیرن یا خیر.
پس این گروه از افرادی که الان یارانه دریافت نمی‌کنن فعلا این...
اینایی که دریافت نمی‌کنن و شماره حسابی عملا وجود نداره.
نه نه، منظورم اینه که الان فعلا اقدامی نکنن برای
نه نه اقدامی انجام ندن.
اینکه پیامک بفرستن، از این کد دستوری استفاده کنن.
پیش یکی از همکاران عزیز شما سوالی پرسیدن در مورد این فرد که بهشون رجوع کرده بود، گفتن این فرد یارانه بگیر بوده، داخل سیستم زدیم دیدیم نه، ایشون یارانش در واقع به دلایلی قطع شده و تو لیست یارانه بگیرانیست، بنابراین تو سایت هم شماره حساب میزنن اولا سایت تشخیص نمیده، بنابراین حتما باید در لیست یارانه بگیران باشه.
فعلا تا اول دی ماه کسانی که در فهرست یارانه بگیران هستند اما بسته حمایت معیشتی بهشون تعلق نگرفته از این کد دستوری و این روندی که شما توضیح دادید میتونن که استفاده کنن.
احسن، اونا هم که نیستن اول دی ماه فقط و فقط برای حمایت معیشتی.
فقط برای حمایت معیشتی فعلا بحث بازگشت به لیست یارانه مطرح نیست.
نه اصلا این موضوع مطرح نیست. ما هم در حیطه وظیفه اختیاراتمون نیست. ما فقط و فقط در موضوع حمایت معیشتی در خدمت عزیزان هستیم.
و برای هر دو گروه محدودیت زمانی قائل شدید؟
ببین مهلت 10 روز برای USSC قرار داده بودیم که حدوداً 13 به پایان میرسد. مردم نگران نباشند، ما هر چه سریعتر درخواستشون رو ثبت کنند، استرس بهشون نمیدیم، نگران نباشند. زمانی رو قطعاً در نظر میگیریم به اصطلاح سیستمی برای لکه‌گیری برای کسانی که به دلایلی نتوانستن درخواست ثبت کنند و انشاءالله این فرصت رو براشون در نظر میگیریم. ولی فرصتی که مطرح کردیم فعلا تا 13 است. عزیزان تا اون تاریخ زحمت بکشن و درخواستشون انشالله.
یک نکته هم اعلام شده بود که از کسانی که از طریق این کد دستوری وارد سیستم شده بودن اما مراحل بعدی رو طی نکردن، از این تعبیر استفاده شده بود که اجازه ندادن که وسع مالشون ارزیابی بشه، همینطوره؟
ببینید من فقط اسم شریفتون اول نپرسیدم.
من حسینی هستم.
آقای حسینی عزیز ببینید، ما به جهتی افرادی که مشمول شدن که فبه ها اون 60 میلیون نفر، افرادی که ما در واقع در بازه رسیدگی مجدد قرار دادیم، افرادی که وضعیتشون خیلیشون مشابه همه، خب به نگاه به همدیگه میکنم میگن خب ما که باید بگیریم علی‌الظاهر. ما به جهتی که حقی اجحاب نشود و خدا نکرده به فردی ندهیم که اولویت در لیست مشمولان دارای اولویت نیستن، گفتیم که ببینید ما برای اینکه مبتنی بر دارای درآمد هزینه‌تون که یه ارزیابی انجام دادیم، فعلا به نظر رسیدیم که شما در لیست اولویت 60 میلیون نیستید، حقتون محفوظه، حذف نشدید، هیچ کس حذف نشده، ازشون درخواست کردیم بیاید اجازه دسترسی بده و استعلام وضعیت در واقع درآمدها یا تراکنش خریدشون در نظام بانکی رو با ما بدید، استعلام می‌کنیم در مورد حال تسهیلات هم استعلام می‌کنیم آیا بالای 300 داشتن یا خیر، فقط همین بله خیر. اگر این اجازه رو نده عملا ما نمی‌توانیم بررسی تکمیلی رو مبتنی بر اطلاعات بانکی انجام بدیم. بنابراین جامعه رو به اصطلاح باید نرمال کنیم، یعنی اگر یه متغیری می‌ذاریم وسط همه رو باید با اون متغیر ارزیابی کنیم، اگر نکنیم جامعه از حالت نرمال بود. جامعه آماری درز می‌کنه، از حالت نرمال بودن خارج میشه، عملا شما نمیتونید دو فرد دو خانواده رو با هم مقایسه کنید. بنابراین باید درخواست رو ثبت کنن تا به صورت سیستمی وارد سیکل رسیدگی به در واقع درخواستشون قرار بگیریم، در غیر این صورت عملا سیستم متوجه نمیشه این فرد درخواست داده.
بسیار خب، خیلی متشکرم از
وقتتون،
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره آخرین وضعیت ثبت نام افراد واجد صلاحیت و جاماندگان از دریافت بسته حمایت معیشتی گفتگو داشتم با حسین میرزایی، سخنگوی ستاد حمایت معیشتی. تحولات یمن گفتگوی بعدی رویداد هست. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی با ما همراه هستن، کارشناس مسائل منطقه. آقای صدرالحسینی سلام، روز شما بخیر. آقای صدرالحسینی سلام، روز شما بخیر باشه.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، تحولات اخیر یمن رو یک بررسی اجمالی داشته باشیم و پاسخ قاطعی که نیروهای مردمی یمن به تجاوزات سعودی ها داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض کنم اخیراً با توجه به اتفاقاتی که بعد از آرامکو در صحنه معادلات یمن رخ داد، مشاهده میکنیم که سعودی ها با کاهش در حملات نظامی خودشون به مناطق مسکونی، اعلام آمادگی در راستای برگزاری گفتگوهای سیاسی رو کردن. انصارالله با توجه به اینکه از 4.5 سال پیش نسبت به این مسئله اعلام آمادگی کرده بود، توسط ویدیو کنفرانس 4 دوره مذاکرات رو با سعودی ها آغاز کرد و بر این اساس در حقیقت شرایطی فراهم شد که چشماندازی برای آینده یمن در پشت میز مذاکره متصور بود. اما پس از اقدامات مجدد سعودی ها و ائتلاف بر ضد مردم یمن، حملات اخیر توسط انصار الله مدیریت شد و انجام شد و ضربات قابل توجهی رو هم توسط پهپادها و هم در عملیات نظامی و هم در برخورد با یک هلیکوپتر آپاچی متجاوز انجام شد. بنابراین این نکته حائز اهمیت است که ضمن آمادگی های همه جانبه انصار الله، هم در حوزه دفاعی و هم در حوزه سیاسی، نشان دهنده بلوغی است که امروز امثال الله با او روبروست و به نظر میرسه که در مذاکرات آینده موفقیت اخیر میتواند بسیار مؤثر باشه.
خب روند تحولات یمن رو شما چطور میبینید؟ اشاره داشتید به موضوع آرامکو و اینکه شاید بشه گفتش که مجموعه برخوردها رو به قبل و بعد از آرامکو باید تقسیم میکنیم، یا که شدتی هم پیدا کرده پاسخهای یمنی ها به حملات سعودی ها و انفعالی که پیدا کردن.
اگر منظورتون آمادگی های دفاعی انصار الله هست، به او اشاره کردم، یعنی در حقیقت با عنایت به این که انصار الله تیم مذاکره کننده سیاسیش کاملا با ادبیات دیپلماتیک آشناست، با حقوق بین الملل آشنا و به دنبال این موضوع است که بتواند در پشت میز مذاکرات با حضور نماینده سازمان ملل آقای گریفیث حقوق مردم یمن رو تامین بکنه، اما در حوزه دفاعی نیز آمادگی های جدید خودش رو به زمانی که مورد نیاز هست رونمایی میکنه. یعنی در حقیقت روند یک روند کاملا رو به جلو برای مردم یمن هست و از اقداماتی که در طول یکی دو هفته گذشته مشاهده میکنیم کاملا این نکته مشاهده میشه.
ولی خب عربستانی ها اگرچه از یک طرف اعلام میکنن که آماده مذاکرات صلح هستن، ولی خب حملات خودشون رو هم ادامه میدن.
بله جناب آقای حسینی، این یک روش معمول در حقیقت مخاصمات نظامی است. در مخاصمات نظامی به دلیل اینکه مسئله میز مذاکرات از نظر دو طرف نقطه بسیار مهم و تمام کننده هست، هر دو طرف تلاش میکنن که بتوانند در میدان موفقیت های بیشتر و بهتری رو داشته باشند. عربستان هم از این موضوع در حقیقت مستثنا نیست و تلاش میکنه در ضمن اینکه آماده گفتگو در حوزه های دیپلماتیک برای گرفتن نتیجه مطلوب خودش هست، اما در صحنه در حقیقت میدانی هم بتواند به دستاورد های بهتر و بیشتری دست پیدا کنه. به این دلیل که در شرایط مذاکره ائتلاف در خصوص مسائل نظامی هم اقداماتی رو انجام میده، ولی همونطور که خدمتتون گفتم و کاملا هم در اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی این موضوع مورد توجه قرار گرفته، آمادگی های انصار الله چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه در حقیقت آفندی در یک نقطه بسیار مطلوبی قرار داره و اقداماتی که به اون اشاره کردم کاملا این رو نشون میده که سعودی ها هیچگاه نباید این تصور رو داشته باشن که میتوانن با سرگرم کردن انصار الله در پشت میز مذاکره در میادین امتیازاتی رو کسب کنن که بعدا در جای دیگر بتوانن امتیاز او رو دریافت کنن.
و نهایتا فکر میکنید که مذاکرات به سرانجام خواهد رسید با این توانمندی که از یمنی ها اشاره کردین؟
موضوع توانمندی های یمنی ها که به جای خودش تداوم خواهد داشت، اما درست. بحث اصلی این است که شروط اساسی که انصار الله برای عربستان قرار داده و شروط کاملا یک شروط 100% انسانی هست، متاسفانه در طول دو هفته گذشته هیچ پاسخ روشنی از جانب ائتلاف داده نشده. این باید به اختلاف بین در حقیقت مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران عربستانی در حقیقت به اون بپردازیم. اختلافی که بین خالد ابن سلمان و محمد بن سلمان به وجود آمده قطعا و یقینا تا اون اختلافات حل نشه در پشت میز مذاکرات هم نمیتوانیم یک موضع مشخصی رو از سعودی ها مشاهده کنیم.
و سازمان ملل چطور این نقش خودش رو ایفا میکنه که به یک سرانجامی برسونه این مذاکرات رو؟
متاسفانه سازمان ملل مثل موارد مشابه در طول ایام گفتگوها، چه این گفتگوهای اخیر و چه در حوزه نگه داشتن تشدید عملیات‌های نظامی از جانب ائتلاف، واقع امر این است که یک سویه عمل کرده و بیشتر به سمت اهداف ائتلاف ضد یمنی حرکت کرده. در این مذاکرات هم تنها اقدامی که نمایندگان سازمان ملل انجام میدن ترتیبات در حقیقت کنسولی و دیپلماسی برای انجام مذاکرات، هیچ گونه نقشی در تداوم مذاکرات و یا خدمتتون عرض کنم که تصمیم گیری برای دو طرف ندارن، اما خب به عنوان یک ناظر از جانب سازمان ملل حضور دارن و به همه گفتگوها و توافقات احتمالی اشراف کامل دارن.
خیلی متشکرم آقای صدر حسینی، ممنون از همراهیتون.
تشکر
میکنم. روز شما بخیر. خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات یمن گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که ساعت خوب و خوشی رو تا پایان امروز پیش روتون داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.